ったな。
درس اصول استاد سید محمد جواد شقیقی 29 رجب، بحث تنبیهات تزاهم.
چیزش کم نیست؟ نه این نداره. خب خب
نه این تاریخ هم یه بار شما خودتون
نوشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و موی الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب امروز که 19 خورداد هست، ادامه بحث تزاهم رو دنبال کنیم. بحث سر این بود که تزاهم در واجبات زمینیه جاری هست یا جاری نیست. صورت مسئله در جایی هست که واجب زمینی واجبی هست که با عدم قدرت بر یک جز وجوبش ثابت نشه، حالا یا به خاطر اینکه قاعده کلیه المیسور رو قبول داشته باشیم یا در مورد یک واجب خاصی که دلیل خاص به مفاد قاعده میسور داشته باشیم، از صلات تا تترک و به حاله. اشاره اجمالی به این که آیا قاعده میسور به طور کلی قاعده صحیح هست اینجا میکنیم و تفصیلش باشه در جای دیگه. قاعده میسور عمدتاً دو دلیل داره، یک دلیل به عنوان بنا عقلا داره، یک دلیل به عنوان روایات. بنا عقلا بعضی گفتن بنا عقلا بر قاعده میسور هست، ولی اینجا خلطی شده بین واجبات ارتباطیه و واجبات استقلالیه. در واجبات استقلالی خب قاعده میسور طبیعیه، وقتی دو تا واجب استقلالی باشن ولو اینها یکیشون ظرف برای دیگری باشه، مجرد اینکه یکی از این واجبات میسور نباشه باعث نمیشه واجب دیگه هم میسور باشه. فرض کنید یک شخصی یکی از مطلوباشش غذای زعفرانی هست، یه مطلوبش مطلق غذا هست، حالا چون زعفران پیدا نمیشه بگیم اصلا اصل غذا رو هم ترک بکنه از مطلوبیت بیفته یا انجام نده، اینجور نیست. خب تعدد مطلوب هست ولی این مطلوب با هم دیگه با یک فعل واحد اتیان میشده، ولی مجرد این که شخص نمیتواند اون مطلوب کاملش رو به دست بیاره باعث نمیشه که اراده او نسبت به اصل مطلوبش هم از بین بره. ولی بحث ما این نیست، بحث ما این هست که ببینید مثلا یک معجونی هست که این معجون برای اینکه اثر کنه باید 10 جزءش وجود داشته باشه، به طوری که در حالت عادی اگر شخصی 9 جزء این رو قاطی کنه اصلا اون اثر رو ایجاد نمی کنه. بحث اینه که آیا مجرد این که حالا چون یه جزءش مقدور نشده این 9 جزءی رو که در فرض قدرت بر جزء 10 هیچ فایده ای نداشت یه دفعه خاصیت دار میکنه؟
بگیم که باید در اول لایسن ارتباطی قالب احتیاط بشه.
حالا اون همون اشکال هم اونجا هست دیگه، اونجا اشکالش همین هست. حالا چی جوری رو جواب میدیم هر جوری اون چیزی وای نداره. حالا یه تقدیر بحث در این هست که این 9 جزءی که اینجا وجود داره، این 9 جزء در حالت عادی هیچ اثر نداره، این که در حالتی که انسان عجز نسبت به 10 جزء داشته باشه این که این 9 جزء اثر داشته باشه یا نداشته باشه این مقتضای طب اولیه نیست. هر دوش ممکنه، ممکن اثر داشته باشه، ممکن اثر نداشته باشه. در چیزهای عقلای متعارف که اینجور نیست. عقلای متعارف اگر یک فرض کنید که معجونی برای اثر بخشیش 10 جزش مؤثر هست، یه جز هم داشته باشید، اون یک جز قدرت بر جز دهم داشته باشید یا قدرت بر جز دهم نداشته باشید، به هر حال تأثیر داره در ملاک. یعنی قدرت دخالت در ملاک نداره متعارفاً. برابر این مجرد این که من قدرت بر 10 جز ندارم باعث نمیشه که شیء ذی ملاک بشه 9 جزئی. یعنی اون شیء ذی ملاک چه قدرت بر این داشته باشن چه قدرت نداشته باشن همون 10 جزئیه. متعارفاً اینجوری هست که عرض کنم خدمت شما متعارف موارد. بله، خصوص بحث توهین و احترام، احترام و توهین از اون چیزهاییست که گاهی اوقات فرض کنید شخص اگر 10 جزش قدرت داشته باشه، بعد فرض کنید یک کسی که ثروتمند هست برای مهمانش اگر پلوی زعفرانی نیاره این توهینه، ولی یک شخصی فقیر هست که زعفران نمیتواند تأمین کنه، پلوی غیر زعفرانی اون هیچ برش چیز نیست. یعنی دخالت داره در مصداقیت یک شی نسبت به عنوانهای توهین و عنوانهای احترام بحث قدرت داشتن و قدرت نداشتن. و شاید از همین جهت هست که نماز لا تترک به حاله، چون نماز در واقع به عنوان احترام اشاره جعل شده. البته نمیخواییم اینا چیزایی هست که ادله خاصه باید برش قائم شده باشه، ولی عرف متعارف ایوا نداره از این که بگه نماز در فرض قدم قدرت بر 10 جز اون 9 جزش اصلا واجد ملاک تام باشه، چون عنوانش عنوان احترام هست نه ملاکات دیگه‌ای که معمولا قدرت دخالت نداره.
باشه استاد، ما اگه بخواییم مثلا با عمر و فی مقایسه کنیم، باید بیان با یه جای مقایسه کنیم که خود عرف شک کند که اگه این جزء دهم نباشد اون 9 جزء دیگر های اثرگذاری دارد یا ندارد.
خب بله همینه دیگه،
در فرض شک.
بله هم بحث ما این هست که ما اگر اون چیزی که واجب اقتضا میکنه، اقتضا میکنه که این 10 تا با هم هست، اما اینکه 9 تا چه حکمی داره واجب نسبت به او ساکته.
اوغلا چیکار
میکنه؟ اوغلا هیچ کاری نمیکنه. اوغلا متعارف موارد اوغلا دخالت داره و هیچ فایده نداره. متعارفاً همون دارم میگم، متعارفاً اگر بحث قالب موارد بگیرید، در قالب موارد اگر 10 جز در ظرف اختیار دخالت دارن در ملاک، در ظرف عدم اختیار هم دخالت دارن در ملاک. یعنی دخالت داشتن اجزا در ملاک مختص به ظرف قدرت نیست. اینجور نیست که اگر قدرت داشته باشی 9 جز بیفایده باشه، اگر قدرت نداشته باشید 9 جز فایده بخش هست. عرض کردم در مسائل مربوط به احترام و توهین اینجوری هست که شخصی که قادر هست، مثلا ببینید بنده خدایی هست که یک استادش وارد میشه، میتونه بلند شه ولی نیمخیز میشه، این نیمخیز احترام تلقی نمیشه. ولی شخصی هست مریضه، مثلا کمرش درد میکنه، استادش وارد میشه، این نیم، همین نیمخیزی که بر فرض قدرت بر قیام احترام تلقی نمیشد، بر فرض عدم قدرت احترام تلقی میشه. در امور مربوط به احترام و توهین قدرت دخیل هست، میتواند یک شیئی که در ظرف عادی هیچ فایده نداره در ظرف عدم قدرت بر اون تمام اجزا ملاکدار باشه. ولی در متعارف امور غیر از مسائل مربوط به توهین و احترام قدرت دخالت نداره، بنابراین بر فرض عدم قدرت بر کل هم ملاک بر کل قائم هست، مصد ملاک کل هست و بنابراین نقطه‌ایش فایده نداره. مثلا این اصل، بنابراین در متعارف امور عقلایی قدرت دخاتون دخالت نداره قاعده میسور جاری نیست. حالا اینکه ما بدونیم شرعا این چه شکلیه، اگر بخوایم بمون متعارف موارد بغلایی تمثیلش کنیم، باید بگیم اینجا دلیل داریم، اغلا میگن که اون نقطاش فایده نداره. ولی واقعش اینه که چون خیلی از این چیزهای شرعی از سنخ به اصطلاح احترام و توهین هست، این احتمال رو میدیم که اگه 10 تا مقدور نباشه 9 تا بلاک داشته باشه، شک بر انسان حاصل میشه که اصلا با نداشتن قدرت بر 10 تا 9 تاش زوملاک هست یا زوملاک نیست. ولی خب بعضی چیزا مثل روزه ولو کسی که قدرت نداشته باشه بر کل روز، بعضی روز هم واجب نیست. قدرت نداشته باشه بر کل تروک، بعضی تروک مقدور نیست. طواف کسی نمیتونه 7 شوط انجام بده، بیم 6 شوط انجام بده، نه اینجور نیست. مثلا طواف باید با طهارت باشه، کسی طواف بدون طهارت میتونه انجام بده؟ بگیم. یا طواف باید در به اصطلاح محدوده باشه. حالا اون محدود بودن یه بحثای خاص دیگه داره، مجموع چیزهای مختلفی که در مورد طواف وجود داره، شرایطی که در مورد طواف هست. مثلا طواف باید در جهت حرکت عقربه‌های ساعت باشه، حالا شخصی اینو مقدور نیست بگه اون طرفی طواف کنه، امثال اینا. و همین
منقاد بودن
هم که بالاخره ثابت میشه. نه، بحث در این منقاد بودن تابع این هست که امر شارع به چه شکلی باشه. صحبت در اینه که از امر شارع چگونه هست تا ما منقاد بودن رو به دست بیاریم.
شارع به هر شکلی میخواد باشه، منقاد بودن
تابع
نمیتونه
10 جز رو بگیر، ولی 9 جز به شرطی که 9 جز ملاک داشته باشه، بذار اگه 9 جز مطلوب شارع باشه. بحثت این هست که ما میخواییم تعیین کنیم مطلوب شارع چیه، ولی در فرضی که 9 جز مطلوب باشه اتیانش مطلوب هست. اتیانش بحثت این هست که آیا به نحو تعدد مطلوبه، به نحو تعدد مطلوب به این معنا، اون چیزی که ذاتاً تعدد مطلوب نیست. تا توجه بفرمایید، بحث اینه که اگر شما قدرت داشته باشید برای یک نماز ایستاده، نماز نشسته باطله، هیچ فایده نداره. آیا شخصی که قدرت ندارد بر نماز ایستاده، نماز نشسته ملاکدار میشه؟ این قاعده چیزی اختزا نمی کنه.
ملاک
یعنی آن چیزی که مطلوبیت شارع به او قائمه، اینا هم چیزی که باعث شده است که شارع امر رو میکنه.
منقاد بودن
در طول امره، یعنی امر اینا منقاد بودن به هر چی امر تعلق بگیره شما اون رو اسکان کنید منقاد هستید. ولی به چی امر تعلق گرفته؟ ما بحثمون این هست که آیا امر به نوع جز تعلق گرفته یا نگرفته. این اصل بحث بنا اوغلاش. اما بحث روایات ما سه تا چیز به عنوان روایت نقل شده. یکی اذا امرتکم بشیء فأتوا من ما استطعتم، که روایت عامی هست و اون حالا اصلا آیا داله بر واجبات استقلالی، واجبات ارتباطی، اونم خب مورد بحث هست، هم دلالتن هم سندن مورد بحث. آیا اون موردش موردی هست که صحبت سر این باید که آیا حج فقط امسال واجبه یا در همه سالها واجب هست، و اون موردش واجبات استقلالی هست و
گفتن فتوش
داره بر استقبال مسلمان. حالا اوناش آیا دال هست یا دال نیست، اوناش بعد انگار دقلتایی داره. خب اون یه مرحله بحثایی که دو تا روایت دیگه این به اصطلاح این بخواییم یه جامعه بگیریم بین واجبات استقلالیه، واجبات استقلالیه یه جور باید معنا بشه، واجبات ارتباطیه منش منه تبعیسیه است، واجبات استقلالیه منش منه به اصطلاح تبعیض افرادیه، یکیشون تبعیض اجزاییه و اینا جامعه نداره. این قول فوقتایی که تو اون بحث مطرح شده و اینی که نمیشه هم ازش واجبات استقلالی فهمید هم واجبات ارتباطی فهمید، اونا حالا سر جای خودش. دو تا روایت دیگه ای که به عنوان روایت نقل شده هیچ کسا روایت نیستن، یکی المیسور لایسقط بالمعسور که این اصلا روایت نیست. به نظرم قدیمی‌ترین جایی که منبعی که ذکر شده در شرح ابن ابی الحدید هست به عنوان کلام حکما، یا این کلام هم یا این کلام الحکما یا همچی تعبیری کرده. یکی هم مالا یدرک کلوه لا یدرک کلوه هست که اون هم تنها اولین بار در کلام شیخ در خلاف یک جا بهش تمسک شده به عنوان روایت نبوی، اونم روایت نبوی بهش تمسک شده، ولی در هیچ منبع حدیثی از عامه و خاصه این وارد نشده. اوالی لعالی هم که وارد شده اون اوالی منبع حدیثی تلقی نمیشه. فهرستی از احادیث کتب فقهی عمدتا مثل فهرست آخر کتابایی که میزنن، اوالی لعالی هم که فهرستیه، فهرستی که نظم مرتبش کرده گاهی اوقات به ترتیب مثلا احبابی چیزی امثال اینها. بنابراین هیچ چیز ارزشی غیر از اون ارزش خود اون کتاب ها نداره. به نظر میرسه که قدیمی ترین جایی که این تعبیر وارد شده در کلام شافعیه. شافعی این رو نه به عنوان روایت، به عنوان قانون عقلایی ذکر کرده، به پیغمبرم نسبت نداده و من تصور میکنم که گاه احتمال میدم که در بعضی کتب شافعیه این قانون به عنوان لقولهی مثلا مالا یدرک کلو لا یدرک کلو به کار بردن و مرادشون از قولهی قول شافعی بوده. این اون حرفی که شافعی زده این مصداقی از مصداقهای او هست. شافعی هم به عنوان قانون عقلایی نه روایت. و شیخ طوسی در کتابش خیلی متأثر هست از استدلالات شافعیه. اینجا هم در واقع تصور کرده که مال پیغمبر هست، به پیغمبر نسبت داده. شیخ هم یک جا فقط به پیغمبر نسبت داده، در سایر موارد هم به عنوان روایت نقل نمی کنه، به عنوان همینجور یک لفظش رو آورده امثال اینا. اگر کتاب های شافعیه در اختیار بود، کتابهایی که منبع خلاف و مبسوط بود، که فکر میکنم منابع اصلیش کتابهای شافعیه به خصوص حواشی و شروحی که بر کتاب الام شافعی زده شده که احیانا شیخ طوسی از اونا نقل میکنه، در چند جا از اونا نقل میکنه، که کتابشو من ندیدم، نمیدونم چاپ شده چاپ نشده، اصلا نسخه داره نسخه نداره. اگر اونها در اختیار بود خب خیلی به نظر میرسید که این بحث رو میتونستیم بهتر دنبال کنیم.
حواشی کتاب الام،
حواشی یا شرح کتاب الام، به نظرم تعلیقه کتاب. بعض جا میگه فلان شخص از اشخاصی نقل میکنه، از بعضی کتاب ها نقل میکنه و اونها شارحین و معلقین کتاب الام شافعی هستن. من الان حضور ذهن ندارم، یه موقعی رو کتاب های شیخ کار میکردم، منابعش رو استخراج میکردم. این مطلب به نظرم رسید که به جاهایی که تصریح میکنه به منابعش، یه سری منابعش شروح و حواشی کتاب الام شافعی هست و که اونها هم چاپ نشده، یعنی من ندیدم لااقل. حالا آیا بعدن من اینو حدود 20 سال قبل یه موقعی کار میکردم، حالا در مفاصله چاپ شده یا ندیدم، اینو نمیدونم. به هر حال تصور میکنم که شیخ طوسی بزرگ شده، یعنی سنهای کمش تا 23 سالگی در طوس و خراسان اونجا بوده که خراسان مرکز شافعیه بوده و اون کتابهای شیخ طوسی هم از جهت نظم و ترتیب با کتابهای شافعیه خیلی مشابهت داره و من تصور میکنم اینکه بعضی ها شیخ طوسی رو به عنوان شافعی، طبقات شافعی اسم شیخ طوسی رو آوردن به دلیل اینکه بعضی از اساتید شافعی داشته و نظم کتابهاش به نظم کتاب های شافعی مشابه هست. اینا کتاباشو دیدن، اساتیدشو دیدن و خیلی هم پرت بودن کسایی که این اظهار نظر رو کردن، ایشون رو جزو طبقات شافعیه ذکر کردن. علی تقدیر، اون چیزی که مهم هست این هست که در منابع حدیثی هیچی که این تعبیر وارد نشده و اینا اصلا به عنوان حدیث نباید تلقی بشه. اون علویان هم اشتباه است. اصلا از فهم عبارت چیز رو اشتباه فهمیدن. عبارت اول خود اول لوالی هم یکیش به عنوان المیسور لایس کتب المحصور، اون به عنوان علوی هست، ولی مالای زنگ نولا ملایت و کلو نبویه، یعنی اون که در خود اولی هم استفاده میشه نبوی بودن هست. یه روایت از حضرت علی نقل کرده، یه روایت از پیغمبر نقل کرده، بعد گفته و قوله او، قوله او رو به اون قبلی دادن، در حالی که یه سری قوله او روایت از حضرت علی نقل شده، بعد وسطش یه روایت از پیغمبر نقل شده و بعد و قال علیه السلام یا ضمیر هست، ضمیر اشتباه برگردنده شده، اینا شدن علویه.
از کجا مشخصه که نباید بیه؟
نه شیخ طوسی رو پیغمبر نسبت داده، یعنی اونی که نه اگر درست باشه بحث اینه که اونش هم اشتباه هست، یعنی اونی که تو منابع اولیه نسبت داده شده به پیغمبر نسبت داده شده، اونی که نسبت داده شده به پیغمبر نسبت داده شده که اونم اشتباه هست، اونم در بحث این اشتباه و فی اشتباه هست، این که به حضرت امیر نسبت داده شده باشه. اینا رو من تصور میکنم که المیسول لایس خطب المحصول به دلیل شباهتش به کلمات قصار حضرت امیر، گاهی قد بعض چیزهایی که جنبه ضرب المثل داره، کلمات حکمایی که جنبه ضرب المثل داره احیانا به اشتباه از امیر نسبت داده شده، من جمله این جمله. به نظرم المیسور لایس کتب المحصور تو کتاب بعضی کتاب ملعلی قاری بود، کی بود نگاه میکردم، اون تصریح میکنه که این رو که به عنوان روایت تلقی شده روایت نیست، من کلام هم حکم هاست. این چیز هست، اولین جایش هم عرض کردم شاید نهج البلاغه ابن ابی الحدید من دیدم و اینا هیچ کدومشون روایت تلقی نمیشن. عرض کردم توی کتاب‌های اخبار موضوعه هم تصریح شده به این که این روایت نیست، یک قانون قاعده عقلایی است که بعضی تخیل میکنن که روایت است و به عنوان روایت نقل. خب بنابراین از جهت روایت قاعده میسور نه از جهت روایی نه از جهت بنا عقلایی قانون نیست، ولی خصوص صلات دلیل خاص داره که صلات را تو تک به حاله، اون همون مفاد قاعده میسور رو با فن به صلات را تو تک به حاله هستش، فن ها را تو تک به حاله یه همچی فن روایته، ولی نه از صلات ذات و سک به حاله. به نظرم در ذیل یه تعبیر هست میگه فن ها ذات و سک به حاله، به این تعبیر فن ها اینجور که دیگه موقعی الان از حفظ دارم نقل میکنم هستشونش، در این که بنوان روایت هست تردید نیست، ولی این لفظش نباشه مشابهش هست. حالا سب کنید. خب این اصل قاعده منصور، اینجا شهید صدر بحث واجبات ارتباطی رو که مطرح می‌فرمایند چهار بیان ذکر می‌کنند برای اینکه در واجبات ارتباطی تضاهم جاری نیست. من الان دو تاشو اکتفا میکنم در مورد دو تا صحبت میکنم. یکیش این هست گفت فرمودن که واجبات ارتباطی وجوبات عدیده نیست، یک جعل واحد هست و اجزا و شرایط به همون جعل واحد جعل میشن، بنابراین اگر یک جزء از این اجزا هم مقدور نباشه، حالا این یک جزء چه یک جزء معین باشه چه یک جزء غیر معین باشه، علی تقدیر عرض کنم خدمت شما کل مقدار دور وقت نشود طبق قاعده باید ساقط بشه. حالا اگر ما یه دلیل خاصی داشتیم که میگه این ساقط نمیشه، این دلیل خاص در واقع باعث میشه که به اصطلاح تعارض بشه که اون جزئی که خلاصه اینجا ساقط هست ما نمیدانیم که اون، فرض کنید که تو مثال نمیدونیم نماز رو باید با قیام بخواند یا سجده رو به نحو عادی انجام بده، ما در واقع نمیدانیم که ادله لزوم قیام اینجا تخصیص خورده یا ادله لزوم سجده تخصیص خورده. برای تعارض هست بین ادله‌ای که میگه حتی در این حال هم شما باید قائما نماز بخونید با ادله‌ای که میگه در این حال باید سجده رو به حالت عادی انجام بدید. یه بیان پس داخل نه تعارض نه داخل نه تضاد. یه بیان دیگه ایشون دارن، حالا من چکیده بیاناتشون رو عرض میکنم. یه بیان دیگه ایشون دارن میفهمن که در ملاک به اصطلاح دخالت اجزا در ملاک گاهی اوقات هر جز رو که دست میگذاریم دخالتش در ملاک مشروط به قدرت هست. این دو جز ما داریم، امر مردده بین این که این جز رو اتیان کنیم یا این جز رو، مثلا یکی قیام بود یکی سجود عادی. دخالت این دو جز در ملاک چهار صورت داره، یا هر دو دخالت دارن در ملاک ولو انسان عجز داشته باشه، یک صورت. صورت دوم این که هر دو دخالت دارن به شرط قدرت و در ظرفی که قدرت نباشه دخالت ندارن. صورت سوم این هست که به اصطلاح جامع اینها دخالت دارند در صرفی که یک صورت چهارم هم این هست که یکی معینشون دخالت داره به طور دخالت مطلق داره، یکی این هست که جامعش در ظرف جامعش دخالت داره. خب اگر هر دو دخالت داشته باشند ولو قدرت بر این هر دو نباشه، معنیش اینه که با هر دو ثابت بشن دیگه، اصلا تکلیف باید ثابت بشه، چون فرض این هست که شیء ذی ملاک میشه ده جزئیه، من ده جزئیه نمیتونم. اگر دخالت این دوتا در ملاک مشروط به قدرت هستن، ما اینجا باید یک هشت جزئی بیاریم، چون فرض اینه که تک تک اینها دخالتشون مشروط به این هست که من به ده جز قدرت داشته باشم. وقتی ده جز قدرت نداشته باشم این دخالت نداره، اینم دخالت نداره، پس بنابراین اونی که شیهت اون هشت جز هست باید هشت جز رو بیارم، این کفایت رو کنم. یکی هم این هست که جامعش دخالت داره، جامعه اشتخالت، بنابراین من اینجا مخیر هستم به نفع صرف الوجود، هر کدوم آوردم شیء ذی ملاک رو، هشت جز به علاوه یک جز نهمی که اختیار دارم هر یک از این دو جز رو انتخاب کنم. یکی هم این هست که نه، یک شیء معین اشتخالت داره، مثلا نماز قیام دخالت داره یا سجده دخالت داره. خب اگر اونجوری باشه اون قیامی که دخالت داره اون رو باید بیارم، اونی که دخالت نداره اون خب اون رو ترک میکنم. پس من هیچ یک از این صورت ها تضاهم نیست. بعدشون یک شبهه رو مطرح میکنن، در مقام پاسخ به این شبهه بر میان و یه سری بحثایی رو دنبال میکنن. من میخوام از بر یه مقدار صورت مسئله واضح بشه تا ببینیم اینجا باید چه کار کرد. ببینید اونجوری که مرحوم آقای خویی مسئله رو طرح میکنه، مسئله رو اینجور طرح میکنه که مثلا آخر وقت من نمیتونم دوتا نماز بخونم، یا باید یک نماز با قیام بخونم فاقد سجده عادی، یا یک نماز با سجده بخوانم فاقد قیام به صورت نشسته. من هر دو رو با هم قدرت ندارم. خب صورت مسئله رو اینجا باشه. خب اگر صورت مسئله اینجا باشه، ما ممکنه بگیم که اصلا بحث ما سر ادله احکام اولیه نیست. ادله احکام اولیه که در ظرف قدرت هست، میگه نماز ده جزئی که هم قیامن باید باشه هم سجدش هم به نحو معمولی باشه، بحث سر این هست که مفاد ان الصلاة لا تترک بحاله یعنی چی؟ الصلاة لا تترک بحاله، اگر ما میگیم که این الصلاة لا تترک بحاله، مفادش این هست که شما اجزاء به مقدار مقدور نماز باید انجام بدید. ما دو تا مستاق این مقدور داره، یه نماز نه جزئی که جزء نهمش قیامه، یک نماز نه جزئی که جزء نهمش سجده است. خب مثل دو تا تکلیف داریم که این دو تا تکلیف رو با هم نمیتونیم اسیام کنیم. به وقت وقت تنگه مثل گفته انقذ الغریق، ما نمیدونیم این غریق رو انقاص کنیم یا اون غریق رو انقاص کنیم، چون وقت تنگه. پس بنابراین صورت مسئله این نیست که ده جز رو این به اصطلاح واجبات دخالت داره در ده جز، نه، بحث سر این هست که ما نماز با قیام مقدور ماست. ادله هم که گفته القیام جزء من الصلاة تعیین نکرده که جزء از صلاة ده جزئی یا جزء از صلاة نه جزئی. اون ادله هم که میگه سجده جزء نمازه، نگفته جزء نماز نه جزئی یا نماز ده جزئی. ما از صلاة لا تترک و به حاله اقتضا میکنه که عرض کنم خدمت شما یک در واقع شرطیت، یعنی عرض کنم خدمت شما مقدار مقدور از نماز واجب باشه. مقدار مقدور از نماز، دو جور مقدار مقدور داریم، دو گونه مقدار مقدور داریم، هر دوش هم مقدوره. یعنی حتی این نکته رو میگم، شاید صد مطرح میکنن در ظرفی که یکیشو انجام میده دهیم دیگری مقدور نیست، در ظرف ترکش مقدوره. نه، در ظرفی یکیشو هم انجام میده دیگری مقدوره، همراه او مقدور نیست. قبلا این مطلب رو عرض کردیم، اون چیزی که شرط واجب هست جمع بین تکلیفین نیست. فرض کنید انقاض غریق، منی که دارم این غریق رو نجات میدم، مجرد این که این غریق رو نجات میدم قدرتم بر اون سلب نشده، همراه او نمیتونم انجام بدم، ولی این شرط تکلیف نیست. من اینجا این سایر موارد تزاهمم، این سایر موارد تضامیش فرقی با تضامی دیگه نداره، ولی یه نکته اینجا وجود داره. اون نکته اصلا نبض بحث اینجاست. نبض بحث این هست که خب شما میگید یک نماز، دو جور نماز نه جزئی داریم، در حالت عادی اگر مقدور باشه هر دوتاش، این جایی که وسعت وقت داریم، آیا دو تا نماز بگردن من واجبه؟ یه نماز بگردن من واجبه؟ چون ما دلیل داریم که یک نماز بگردن من واجبه تعارض میکنن. یعنی اگر این دلیل خارجی وجود نداشت که یک نماز واجبه، افصلات دات و ترک و بحاله میگه که هر اطلاعش اختضا میکرد که یه نماز فرض المیسور لایسقط بالمعسور، درسته؟ المیسور لایسقط، اگر یه همچی دلیل داشتیم، نماز نه جزئی با قیام منهای سجود میسوره، این باید واجب باشه. نماز نه جزئی با سجده منهای قیام اینم میسوره، اینم باید واجب باشه. اینا باید این طبق اگر المیسول خود المیسول از خود المعصور اگر دلیل خارجی نداشته باشین که گفته باشه یک واجب بیشتر نداشته باشید، المیسول دو مصداق داره، هر دو اینها مصداق میسور هستن. نه در حالت عادی، بحث این از در حالت عادی که من میتوانم هر دو انجام بدم، می توانم
در مسئول
همیشه
در جای
دیگه
واجب
نسید. نه توجه نکردید، نه مسئول اگر مسئول یک واجب به دو شکل بود هر دو شو باید انجام بده. چرا 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 چی میگه؟ چرا؟ چرا میگه؟ بعدش انجام بده و دو تا بعد میتونم انجام بدی.
بعد دو تا فرد بدون
علت تأخیر. چرا علت تأخیر؟ چرا؟ اینو دلیل شما استد اصل چی رو دارید؟ چرا فرضش همینه؟ چرا فرضش همینه؟ شما همین تکرار ادعا میکنید.
واجبی که همشون میتونی انجام بدی.
واجبی که همشو انجام نمیدی، اگر مقدار مقدورشو میتونید. اگر مقدار مقدورش دو شکل بود، هر دو شو انجام بدید. و هر دور هم میتونید. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ شما بحث نماز رو در نظر میگیرید، نماز دلیله، نه بود مرکبات دیگه، نه میگه اگر شما نمیتوانید فرض کنید که گفته که دو مهمونی باید بگیرید که فرض کنید دو جور دارو باید مصرف بشه، میگه اگر نمیتونی کامل رو دو مدل دیگه میشه، هر دور رو باید انجام بدید. یه خطه به قاعده دو تا میسور هست، هر دو میسور رو باید انجام بدید. عمده بس این هست که ما دلیل خارجی رن اینی که میسوری که دلیل داریم نمازه، نمازم دلیل خارجی داریم، اجماع داریم، هرچی داریم که یه نماز بیشتر واجب نیست. اینجور نیست که حکم واقعی ما دو تا نماز باشه. این ما باعث میشه که ایجاد تعارض کنه. و الا بحث من این هست که لولا دلیلی که دال بر عدم وجوب صلاتین هست، قاعده اختزا میکنه که هر دو واجب باشه. وقتی هر دو واجب باشه، بله در تنگی وقت تضاهم میشه، همین تضاهم اصطلاحیش، فرقی هم با تضاهمهای دیگه نداره. اینی که در این ما نحن و فی ما احساس میکنیم که حالت تضاهم نداره و با تضاهمهای دیگه فرق داره، به خاطر علم به عدمه. یعنی شبیه، میدونید یه دلیل گفته نماز جمعه واجبه، یه دلیل گفته نماز ظهر واجبه، اینا رو چرا شما میگید تعارض داره؟ بگید تضاهم داره یا تضاهم هم نداره، هر دو نماز بخونید، خدا تو هر دو هم داریم، هم نماز جمعه بخونید هم نماز ظهر بخونید، دو تا نماز بخونید. چون علم خارجی داریم که در اینها مصداق های برای صلات یومیه است و صلات یومیه یک بیشتر نیست.
درستان ما نحنفی علیه ها تضاهمه، شما باید بحث رو متمرکز کنیم به خودمون جز، نه به اون صلات. ما حالا بعد از اینکه فهمیدیم برها صلات یک گونش بر ما واجبه، حالا با اون دلیل خارجی فهمیدیم یک صلات بر ما واجبه، حالا این یک صلات با این جز بیاد یا با اون جز بیاد
نشد تضاهم. ها
هر دوش
ملک ندارن.
چرا دیگه؟
اگر هر دوش ملک داشته باشه، بعد هر دو انجام بدید.
نه هر دوش که نمیتونم.
نه اگر ببینید ملاک مالی مجموعه دو مجموعه، اجزا ملاک استقلالی ندارن.
نماز با قیام هم
نماز با قیام ملاک داره. شما میگید همین ملاک داره، همون ملاک داره. اگر هر دو ملاک داره، هر دو هم که قدرت داره، بعد دو تا نماز واجب باشه. قدرت ندارم. فرض کنید در حالت عادی. بحث برای این هست، ببینید توجه بفرمایید، بحث اینه که ولو در ظرف آخر وقت قدرت بر هر دو ندارم، ولی شما باید اینو در نظر بگیرید اگه قدرت داشتید هر دوش واجب بود یا واجب نبود.
سلمای یعنی اشتباهی کردیم، باز برد بس خوردیم روی نماز. خود هم اجزا، خود اجزا هر دو ملاک دارن.
اگر ملاک داشته باشن باید هر دو رو بگیرید،
جز ملاک.
نه اگر اینجور باید باید دو تا واجب باشه
هر دو.
نه اگر ملاک داشته باشن،
بله
اگر یعنی ملاک داشتن اینجور در نظر بگیرید، نماز نه جزئی با قیام و نماز نه جزئی با سجود فقط، هر دو این اگر ملاک دارن با دو تا نماز بگیره. اگه یه موقع میگی صرف الوجودش ملاک داره، خب باید مخیر بشه. به تضاهم رفتی نداره. تضاهم در جاییست که هر دو واجب، دو تا واجب داریم، هر دو هم ملاک داریم، نمیتونیم این دو تا ملاک استیفا کنیم. شما میگید اینه اون تضاهم. اگه این باشه، بعد در ظرفی که امکان اتیان هر دو باشه، هر دو رو باید اتیان کرد. بس اینه. یعنی من تصورم این هست که اینجا یک خلطی شده بین این اجایی که علم خارجی داریم، بین که یک واجب بیشتر نیست و جایی که علم خارجی نداریم. حالا این نتیجه چی میشه؟ این انشاءالله فردا عرض میکنم و بحث انشاءالله فردا تموم میکنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی جناب محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. این خلاصه عرض من در مورد کلام شهید صدر. نه، شهید صدر بحث رو ادله اولیه برده. خب ادله اولیه اما بیشتر واجب نمی کنه. خب بحث نیست، بحث سر این هست که ادله ثانویه‌ای که نماز رو در دفع عجز ثابت کرده، این ادله ثانویه یه نماز واجب بودن یه دو نماز واجب میکنه. اگر تضاهم هست به اعتبار آن چیزی هست که از صلات داتو ترک و به حال فهمیده میشه، یا المیسور لایست. اگر ما المیسور لایست کتو بالمحصور رو قائل شدیم، آیا المیسور لایست کتو به نظر میرسه که المیسور لایست کتو بالمحصور اگر دلیل خارجی نداشته باشیم اقتضا میکند که هر دو واجب باشه، چون هر دو میسور هستن. اگر جای قدرت نداشته باشیم بر اتکای به هر دو میشه باب تضاهم. ولی عمدش این هست که ادله ثانویه‌ای که در ظرف عجز ادله رو ثابت میکنه، این ناظر به اثبات یک عبادت هست، یک واجب هست یا دو واجب. اگر به خودی خود
تضاهم بیاد در
به طور طبیعی باید در واجبات زمینی تضاهم بیاد، مگر دلیل خارجی داریم که عملا همین مثالشه. حالا بعد
چون شما داره که شاره نماز از بین دو دستی هر دو ملک دارم، من شما یک دو نشون
نمیشه. اگر هر دو ملک داره باید هر دو رو بیاره.
چرا نگره
خارجی هست بر این که این شخص اگر نماز
نه شما معنیش اینه که میگه سرپروژی نه شاید ملک داره، نه هر دو ملک دارن. یعنی اولی که آوردی دومی دیگه ملک نداره. اگه دومی ملک داشته شما باید دومی هم بیاره دیگه.
در فرض
تنظر نمیاد. نه، در فرض قدرت،
در
فرض که قدرت داره. ببینید این مطلب رو اشتباه نکنید. این که ما میگیم تمام افراد نماز ملاک دارن، ملاک علی بدل دارن، یعنی صرف وجودشون ملاک دارن. یعنی اولین نمازی که آوردید نماز دوم دیگه ملاک وجودی نداره، ولی اگر ملاک وجودی داشته باشه باید اونم واجب باشه. اگر ملاک به اولین وجودی که از نماز ایجاد میشه تحقق پیدا بکنه، خب باید سایر نمازها ملاک نداشته باشن. میتونستن اونها اولین وجود باشن، صلاحیت ملاک دارن نه فعلیت ملاک.
همین کافی برای جا تحقق بگیره
نشد. نه اون جامعه که جامعهش واجبه به تضاهم رفتی نداره. تضاهم جزئی است که فعلیت ملاک دارن. مثل نماز، خود نماز، شما نمازی که نمازی عادی، نمازهای عادی شما یه بار نماز باید بخونی، صد تا نماز، صد جور ما شما میتونید نماز بخونید، میتونید تو مسجد بخونید، میتونید تو این بر جا بخونید، جا بخونید، همه اینها. ولی نشد. ببین نکتش رو توجه بکنید، اون چیزی که ملاک داره صرف الوجود، این اولین وجود نماز فقط ملاک داره و اولین وجود یک وجوده.
ولی هر کدوم میتونست باشه،
هر کدوم میتونست باشه، این رفتی تضاهم نه تعارض داره.
ولی
تعارض
هم اصلا نیست.
نه این بستگی داره که شما این تصویر رو بکنید. به چه دلیل اینجوریه؟ اصل این خودش کی گفته اینجوریه؟ کی گفته بنابه این معنیش اینه که جامعه باشه؟ به چه دلیل؟
حواست تو همون مثال دورجو
نه اطلاق دلیل اختصاص میکنه جامعه واجب نباشه.
تعارضی که مثال داریم ما یقین داریم با وجود اجماع یا ضرورت که یک دونهشون فقط صلاح
نه جامعه نه جامعه نه جامعهشون واجب باشه.
خب میگه اخلاق ضرورت اجماع دیگه.
بعد خلاص چرا؟
شما میدونیم یک دونه معینا باشه.
چرا؟ نه اگر هم مشک داشتیم شک داشتیم یه دونه از جامعه
انقلاب فرض بر
نه کدومش تعیین، یعنی هیچ چیزی تعیین کننده نداریم. بحث سر این هست که این که تکلیف ما به صرف الوجود تعلق گرفته یا به یکی معین تعلق گرفته، اینه که ما نمیتونیم تعیین کنیم. بله بحث سر این هست که اطلاق دلیل نماز میگه من معینن واجبم، اطلاق دلیل نماز جمعه هم میگه من معینن واجبم، ظهر همینه میگه، این میشه تعارض. منحرفی هم همینه، اطلاق دلیل قیام میگه من معینن واجبم، اطلاق دلیل سجده میگه من معینن واجبم، ولو در جایی که شما قدرت به جمع ندارید. اگر این حالا میگم اونو فردا توضیح عرض میکنم که آیا همچه اطلاقی اصلا داره این عدله یا نداره، و الا تصویری که آقایون تصویر کردن اون تصویر لازمش این هست که به اصطلاح اگر طرف علم اجماع علم داشته باشه به اینکه یه نماز بیشتر واجب نیست، اینی به اصطلاح داخل در تضاهم بشه، تعارض بشه. ولی این مهمه قضیه این هست که ما علم داریم به عدم وجوب اکثر من واحد یا علم نداریم. فردا چون با خدا میگه خلان بارا سگیر و نمیگیر و حمد و حمد و حمد
سلام علیکم. خدا امروز هفت منتظرم بعد از ظهر. خدا شکر.